مبحث توحید، توحید عبادی، جلسه اول، تعریف عبادت از نظر لغوی و اصطلاحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق و يرزق ولا يرزق و يطعم ولا يطعم و یطعم ولا یطعم و یمیت الاحیا و یحیی الموتا و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علا کل شیء قدیر. الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مورد توحیدهای چهارگانه، توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی رو توضیح دادیم. تنها توحیدی از توحیدهای چهارگانه که باقی مانده توحید عبادی یا عبادتی است. موحد در توحید عبادی یا عبادتی باید تنها و تنها ذات اقدس الله تعالی رو لایق پرستش بدونه و فقط و فقط آفریدگار جهانیان رو عبادت کنه و او رو بپرسته. به عبارتی دیگر، اعتقاد به یگانگی ذات اقدس باری تعالی در پرستش، یعنی تنها الله تعالی رو عبادت کردن و از عبادت هر غیری، یعنی غیر از الله تعالی، هر غیری یا به نحو دیگه عرض بکنیم، به بیان دیگه ما سوی الله، ما سوای الله تعالی میشه هر، میشه غیر، از عبادت هر غیری پرهیز نمودن رو میگن در واقع کسی که دارای توحید عبادی است و موحد به توحید عبادی است و عمل توحید عبادی رو داره انجام میده. خب پس اگر کسی غیر از خدای تعالی، کس دیگری یا شیء دیگری رو یا موجود دیگری رو مورد عبادت قرار بده، اگر عبادت و معنی فارسیش پرستش بگیریم، حالا عرض میکنیم، غیر از الله تعالی هر موجودی رو، چه این موجود زنده باشه چه این موجود مرده باشه، موجود مرده مثل بت، مثل بودا، مجسمه بودا که الان هست، چه زنده باشه مثل این بابیت ها که اینا حزبای سیاسی مثل باهائیت باب رو آوردن خدا کردن میپرستن، عرض به خدمتتون این که اشخاص دیگه، کسای دیگه که ادعای خدایی کردن مثل فرعون، مثل نمرود، فراعنه ای که در مصر بودن، زمان حضرت یعقوب هم علیه السلام بودن، قبل از اون، بعد از اون، هر کس که در این راستا زنده باشه، مرده باشه، و رضا میگیم اگر کسی غیر از خدای تعالی، کس دیگری یا شیعی رو، یعنی یا چیز دیگری رو که حالا انسان هم نباشه، یک جمادی باشه مثل بت، یا موجود دیگری رو مثل بعضی ها گاو رو میپرستن، حیوانات رو میپرستن، چیزهای دیگری رو میپرستن که انسان نیستن، جمادات هم نیستن، از نباتات یا حیوانات هست، اینا رو مورد پرستش قرار بده، اینا رو مورد پرستش قرار بده، دقت بکنید، و یا اینکه در عرض پروردگار اینها رو قرار بده، یعنی در کنار پروردگار همون چیزایی که برای پروردگار قائل هست، برای اینهایی هم که داره پرستش میکنه برای اینها هم قائل باشه، اینو میگن در عرض پروردگار قرار داده، یعنی این همون قدرت پروردگار رو برای این شیء یا این موجود و هر کسی یا چیزی که غیر از الله تعالی است، برای او هم همون چیزایی که برای الله تعالی قرار میده برای او هم قرار میده. اگر کسی بیاد در عرض پروردگار یه همچین موجودی رو هم قرار بده، با پروردگار دوتایی با همدیگه اینها رو پرستش بکنه، یا باز اول عبارت اولیتون نده، یا اینکه اصلا غیر از پروردگار یه موجود دیگه ای رو پرستش بکنه، این رو هم بهش میگن شرک، که حالا بعدم به بحثش خواهیم پرداخت. کسی هم که این کار کنه مشرک موحد نیست، چه برسد به اینکه موحد عبادی یا عبادتی باشی. پس موحد در توحید عبادی چه کسیه؟ کسی که چیزی یا موجودی رو در عرض پروردگار قرار بله ندهد. یک. دومی که فقط و فقط چه کسی رو مورد پرستش و عبادت قرار بده؟ ذات اقدس الله تعالی. این تا اینجا، یعنی معنای توحید عبادی رو ما فهمیدیم. اما یه مطلبی باید روشن بشه، چون بعدن این مطلب اگر روشن نشه برای ما مشکل ساز خواهد بود. اون مطلب از واژه عبادت نشأت میگیره. واژه عبادت یه واژه اگر خوب تعریف نشود درد سرساز میشه برای ما، ما به مشکلات و مبهمات اعتقادی دچار میشیم. دو تا واژه رو ما روشن میکنیم به یاری خدای تعالی، یک واژه شو در این مجلس و واژه دیگر رو هم انشالله در جلسه دیگر. اون واژه‌ای که در این مجلس مورد بحث و بررسی میخوایم قرار بدیم تا اون ابهامات که برای ما به وجود خواهد آمد قطعا، حالا ما خودمون اصلا مطرحش میکنیم که ببینیم چی هست، که عالم اسلامی هم امروز با قسمتی عظیم از این ابهامات که نشأت گرفته از نفهمیدن واژه عبادت هست روبرو هست، ما این واژه رو معنی میکنیم تا اون ابهامات برطرف بشه. انشالله واژه شرک هم جلسه آینده مطرح خواهیم کرد، بعد نتیجه میگیریم برای همین توحید عبادی. اون دو واژه‌ای که باید روشن بشه، یکی واژه عبادت هست که از این واژه عبادت خیلی سوء استفاده داره میشه، دوم واژه شرک هست که هر دوی اینا متاسفانه تعاریف خوبی در بسیاری از کتب راجع بهش نشده. حالا میپردازیم به تعاریف اینا، شما ببینید چگونه تعریف کردن و چگونه ابهامات زائیده شده از این تعاریف. واژه اول عبادت هست. خوب دقت بکنن آقایون و خانم ها، کلمه عبادت از عبده گرفته شده. عبده سه حرف عین با دال ریشه است. در قاموس القرآن جلد 4 صفحه 279 اونجا بیان می‌دارد که آقا کلمه عبادت به معنای اظهار تذلل و بعضی وقتا به معنای نهایت تذلل می آید. واژه عبادت تذلل چیه؟ ضد عزت، ضد توانایی رو بهش میگن تذلل، ذلت. ضد عزت هست، عزت یعنی توانایی. خود ذلت معنای فارسیش چی میشه؟ خود ذلت و تذلل معنای فارسیش یعنی خاری، کوچکی. اینو بهش میگن تذلل یا ذلت. یکیست که میگه من ذلیل هستم یعنی من خار هستم، آدم کوچیکی هستم. من اظهار تذلل میکنم یا اظهار تذلل کردم یعنی اظهار خاری کردم، اظهار کوچکی کردم. صاحب قاموس القرآن در صفحه 279 جلد 4 ایشون بیان می‌فرماید که آقا یکی از معانی عبادت اظهار تذلل هست، یعنی اظهار خاری، اظهار کوچکی. این معنی فارسیش خیلی راه. دومین معنای عبادت در فارسی رو ایشون در همون جلد و همون صفحه می‌فرماید به معنای اطاعت هم عبادت آمده است، یعنی معنای اطاعت هم درش هست. اطاعت هم عربی فارسی چی میشه؟ یعنی فرمان برداری کردن، فرمانبری کردن، پیروی کردن، این معنی فارسیش. پس دو تا معنی، یکی اظهار تذلل یا نهایت تذلل، یکی هم چی؟ اطاعت کردن. این دوتا رو صاحب قاموس آورده که اینها معانی چیه؟ معانی واژه عبادت هست. پس دقت بکنید، اول این معنا رو ما توضیح بدیم خوب، بعد وقت بریم ببینیم چه ابهاماتی از دل این معنا به وجود میاد. پس عابد اسم فاعله، یعنی عبادت کننده. پس عبادت کننده عربیه، فارسی چی میشه؟ میشه آقا عابد، یعنی عبادت کننده اسم فاعل، از عبدن به معنای کسی که اظهار کوچکی میکنه و پیروی داره میکنه، نهایت کوچکی و خاری رو داره و پیروی هم داره میکنه 100%. این عابد. معبود اسم مفعولشه، معبود یعنی هر اون کسی که این آدم عابد او را مورد پرستش قرار میدهد. یه وقت معبود ما گاوه، یه وقت معبود ما عرض به خدمتتون این که مجسمه بوداست، یه وقت معبود ما خود بوداست، یه وقت معبود ما یه آدمی مثل تو حزب بهایی، حزب صهیونیستی بهایی که یه آدمو علم کردن اونجا، میگن این خداست، به پرستشش مشغول هستن، یا دستجات دیگری که هر کدوم آمدن فرقه هایی که یه کسی رو علم کردن اینا رو خدا قرار دادن، مثل فرعون نمرود که اینا رو خدا کرده بودن و اینا رو میپرستیدن. اینها معبود بودن که ما بهشون میگیم اصطلاحا معبودهای دروغین، مورد پرستش قرار میگرفتن. عابد یا عابدین هم کسانی بودن که اینها رو چکا میکردن؟ میپرستیدن. یعنی در مقابل اینها نهایت خاری و کوچکی رو داشتن، چون معنی عبادت این میشه دیگه. و 100% از اینها پیروی و اطاعت میکردن. این معنی عبادت. پس موحد با این معنی که از عبادت کردیم، موحد در توحید عبادی کسیست که فقط و فقط پروردگار جهان رو فرمانبری میکنه، پیروی میکنه و نهایت خاری و تذلل رو در مقابل او تعالی داره، در مقابل الله تعالی داره. در این مورد آیات زیادی هم تو قرآن کریم اومده، آیاتش هم میخونیم، اولی مطلب خوب جا بیفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه حمد یا فاتحة الکتاب یا سبع المثانی که اولین سوره قرآن هست، قرآن افتتاح می شود با این سوره، ولذا این سوره برای هر افتتاحیه ای بسیار بسیار ثمر بخش و مفید هستش. اونجا بیان می دارد که ایاک نعبد، تنها تو را نعبد، نعبد رو باید معنی کنیم، حالا معنیشو یاد گرفتیم، تنها تو را نعبد و اطاعت و پیروی میکنیم و نهایت خاری رو تنها برای تو داریم، و ایاک نستعین، و تنها از تو کمک میخواهیم. اون قسمت اولش شاهد مثال ماست، ایاک نعبد و ایاک نعبد، یعنی تنها تو را، ایاک یعنی تنها تو را، فقط تو را نعبد و مورد پرستش. پرستش گانه معنی کردیم، معنی فارسی، یعنی در واقع ما میگیم پرستش، ولی معنی اطاعت به فارسی میشه تنها تو را اطاعت و پیروی میکنیم و نهایت خاری و کوچکی را در مقابل تو داریم. این یه آیه. آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء. سوره مبارکه انعام آیه 102 میفرماید این از پروردگار شما الله تعالی، هیچ معبودی جز او تعالی نیست. این پروردگاری که ما داریم به شما معرفی میکنیم خالق همه اشیاء هست، خالق هر چیزی است. بعد یه دستور داره اینجا، فعبدوه، فعبدوه یعنی حالا که فهمیدید این خالق کی هست، پس عبادت کنید او را. عبادت معنیش یاد گرفتیم تو لغت اومده، یعنی چی؟ یعنی نهایت خاری را در مقابل او داشته باشید فقط، و فقط از او چیکار بکنید؟ بله، پیروی و اطاعت بکنید. آیه بعدی آیه 59 از سوره مبارکه اعراف هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. ای قوم، یک پیغمبری خطاب به قومش داده بیان می‌فرماید. ای قوم اعبدوا الله، فقط و فقط خدای تعالی رو عبادت بکنید. معنی عبادت تنها از خدای تعالی پیروی بکنید و نهایت خاری رو در مقابل او داشته باشید. ما لکم من اله غیره، معبودی جز الله تعالی برای شما نیست، جز او تعالی عبادت شونده ای برای شما نیست. هر اون چه که این عبادت شونده ها معبود های دیگه هستن، اینا همه دروغی و کاذبن، همشون به یه دونه تبر خورد میشن میریزن زمین، همشون به این که یه پشه بده تو دماغشون داغون میشن، همشون به این که آب دریا اینا رو غرقشون میکنه و از بین میبرتشون، و لذا اینا معبودای دروغین هم به درد نمیخوان. معبود واقعی شما الله تعالی است. ده ها آیه دیگر در قرآن کریم این مطلب رو و این موارد رو راجب الله تعالی بیان میداره که معبود حقیقی او تعالی است. شبیه همین آیاتی که آوردیم به ما میرسانه این آیات که نهایت کرنش و خاری و نیز فرمانبری فقط و فقط مخصوص خداوند متعال میباشه. خب این تا اینجا روشن شد که با دقت بکنن دوستان، به بنده دقت بکنن، خانم هم همینطور. ما یک واژه‌ای داریم به نام عبادت که قرآن کریم میفرماید تنها کسی که باید عبادت شود الله تعالی است، نه معبود دیگری. معبودین دیگر اگر هم معبودی رو کسی در نظر گرفت، شایستگی عبادت شدن رو ندارن، دروغی هستن اینا، به درد نمیخوره. اون معبودی که شایسته عبودیت هست براش و عبادت در نظر گرفته شده برای او، فقط الله تعالی است. معنای عبادت هم فهمیدین، نهایت خاری و کوچکی و پیروی کردن 100% از دستورات او، این میشه عبادت. حالا دقت بکنید، اون چیزی که عرض کردم اول بحث درد سرساز برای ما میشه اگر ما معنای عبادت خوب نفهمیم، این سوالیه که الان مطرح میکنم. آقا ما متوجه شدیم که معنای عبادت یعنی تعظیم کردن، نهایت خاری رو به کار بردن، نهایت کوچکی رو کردن و همچنین 100% اطاعت کردن و پیروی کردن، این معنی عبادت. ما اینو فهمیدیم، توضیحاتش هم دادیم، آیاتش هم خوندیم. اینجا سوال پیش میاد، این سوالو پرسیدن، خب جوابم بهش دادن. اینا بعضی جا جواب کامل نبوده، عرض کردم درد سرش زیاد بوده. اون سوال اینه، اگه معنای عبادت همین هست که در قاموس القرآن بیان فرمودن و آیات هم منظورش از عبادت همین باشد و این کار هم همون جور که دانستیم فقط و فقط مخصوص پروردگار متعال هست، خب اینجا تکلیف ما با سربازخونه ها و پادگان های ارتش که جناب سرهنگ از سرباز توقع داره که در مقابل او تعظیم بکنه، دستوراشو 100% اطاعت بکنه. تکلیف ما با جناب سرهنگ ها و سرتیپ ها و سرلشکر ها و سرگرد ها و سروان ها و ستوان ها و درجه دار های ارتش چه میشه؟ در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به همین صورت، در هر کشوری که رده های نظامی داره به همین صورت، تمام موظفن 100% از مافوق خودشون چه کار بکنن؟ پیروی بکنن. داشته باشید این قسمت رو. سر کلاس شاگرد 100% باید از استاد پیروی کنه. آقا این تکلیف شماست، حتما جلسه بعد می آورید. چشم. شما پوش از کلاس برو بیرون. چشم. شما از اون ور بلند شو این ور بشین. چشم. 100%. نه بگه استاد میگه یا من تو این کلاس درس نمیدم، یا شما بلند شو، یا میرم میگم آقا جون مثلا ایشونو اگه تو دانشگاه هست دیگه من واحدشو با من پاس نکنید و نمیدونم الی آخر. اتفاقات خوشایندی برای دانشجو محصل در مقاطع مختلف نخواهد بود. در پادگان هم اینطور، اگه بگی من تمرد میکنم اصلا برایش دادگاه نظامی تشکیل میدن، محکومیت های طویل المدت دارش در نظر میگیرن و حق هم همینه، وگرنه دیگه ارتشی نمیمونه رو کره زمین که اگه همه بخوان تمرد کنن اطاعت نکنن. همه هر کی که موافقش حرف زدیم باید بگه چشم، درستش هم همین. کارگر از کارفرمای خودش در واقع اطاعت میکنه، اگر اطاعت نکنه اون کار کارفرما نمیچرخه، اون کار کارفرما درست نمیشه. که آقا جوراب بافی داره، میگه آقا جورابا رو اینجوری باید ببافی، میگه آقا جون من دوست دارم اینجوری ببافم، میگه خب اینجوری میخوای ببافی برو خونتون هر چقدر جوراب بخوای برای خود بباف، جورابی که ما میخوایم ببافیم بدیم به بازار، اینی که من اوستا کارم باید بهت میگم باید ببافی بدی. تولیدی داره، میگه پیراهنی یا شلواری چیزی که من بهت میگم باید اونجوری که من بهت میگم باید بدوزی تولید کنی بیرون بدی. شما شاگرد من هستی، اوستای من که نیستی. اگه این بگه نه آقا من هر جوری خواستم شلوار رو میذارم، هر جوری خواستم پیراهن میذارم، میگه برو آقا خودت برای خونه چرخیتی بخن، هر چقدر میخوای برای خودت شلوار بدوز، هر چقدر میخوای پیراهن بدوز، ولی ما اینجا میخوایم به بازار به مردم این جنس رو بدیم، باید از ما اطاعت بکنه. اینم 100% میگه چشم. مریض میره پیش پزشک میگه آقا بنده دلم درد میکنه، شبها این حالتو دارم، روزها این حالتو دارم، مثلا این حالات بر من متصور هست. پسش میگه که آقا این شربت باید فلان ساعت بخوری، این قرص. میگه نه اتفاقا بنده خودم احساس میکنم که شربت احتیاج ندارم، به جای شربت اگه روزی 4 لیوان چای بخورم خیلی بهتر هست و احساس میکنم این قرصم که شما نشتی بی خود هست. من خودم قرصایی تو خونه داروخونه دیدم خیلی قشنگتر شیکتر قیمتش هم ارزونتره، داروخونم آشناست به ما میده اینا رو، قصه هم میده ما اینا رو بیام بخوریم بهتر از قرصه شما. این چی ریخت قیافه این قرصه دادی؟ میگه آقا یا تو طبیبی یا ما طبیبی، اینا که تو داری میگی به درد خودت میخوره. اگه پیش من اومدی بس 100% به نسخه من عمل بکنی، یعنی اطاعت از من بکن. مرؤوس در مقابل رئیس توی اداره جات، فرزند در مقابل والدین که اسلام اصلا بیان کرده، زن از شوهر در امور غیر واجبه که باید اطاعت بکنه، اگر اطاعت نکنه که اصلا خانواده ای دیگه تو سنگ سنگ بنا نمیشه، مثل خارج میشه دیگه، زنه دنبال کار خودشه تا تقیب توقی هم میخوره میگه آقا من نمیخوام با شما زندگی کنم، خداحافظ شما. در اروپا و آمریکا و اینا پر از فرزندانی که اینها نه پدر رو میشناسن بعضا نه مادر رو میشناسن، نه احتیاطاً هر دو رو میشناسن، هیچ کدوم راحتن. بهش میگه پدرت کو؟ میگه من نمیشناسم اصلا پدرم کی بوده. مادرت کو؟ میگه مادرمو مثلا نمیشناسم. یا میگه هر دو؟ میگه هر دو نمیشناسم. پیش پدر بزرگ داره زندگی میکنه یا جای دیگه داره زندگی میکنه؟ خب خانواده سوس شده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه زن از شوهر اطاعت نکرده در امور غیر واجب. ولی زود اگه اطاعت میکردی مسئله پیش نمیمد. یا مقلد در مقابل مرجع تقلید، مرجع تقلید میگه آقا من مرجع شما هستم، میگم اینجوری باید حج به جا بیاری، میگه نه آقا من خودم حج به جا میارم قشنگتر از شما. میگه آقا تو مقلد مایی یا خودت مرجع تقلیدی؟ اگه مقلد هستی دستور من رو باید 100% انجام بدی. اگر دقت بکنیم در این عرایزی که من عرض کردم خدمت شما، دوستان خوب دقت بکنن، اینجا یک ابهامی وجود داره. اگر معنای عبادت واقعا اینی باشه که ما تو قاموس القرآن خوندیم، فقط و فقط معنای عبادت همین باشه که خوندیم، خب این سوال پیش میاد آقا ما داریم عملا غیر از خدای تعالی از کارفرما، از شوهر، از رئیس، از مرجع تقلید، از عرض خدمتتون که پزشک و طبیب، از جناب سرهنگ و تیمسار و سرتیب و سلشکر و اینا و و امثال اینا، ما داریم همش از صبح تا شب تو جامعه داریم غیر از خدای تعالی کسای دیگر هم داریم عبادت میکنیم، چون عبادت به معنی اطاعت بود دیگه، غیر از این بود مگه؟ ما داریم اونا رو اطاعت میکنیم، فرمانبری از اینا هم داریم میکنیم. پس ما از صبح تا شب غیر از خدای تعالی معبودهای دیگری هم داریم چیکار میکنیم؟ پرستش داریم میکنیم. اگر عبادت به این معنا باشه، اگر به این معنا ما بگیریم، این گیر رو داریم، این سوالی است که پاسخش باید داده بشه. از طرف دیگه عبادت به معنای نهایت خضوع و تذلل هم همونطور که عرض کردیم آمده. و این کار فقط و فقط برای خدای تعالی در نظر گرفته شده، همونطور که اول بحث تو معنی لغویش عرض کردیم. اما این آیه شریفه رو دقت بکنید، حالا آیات قرآن رو ببینید که از اگر عبادت به این معنا باشه ظاهر آیات قرآن هم با هم دیگه نمیخونه. نگاه کنید، دقت بکنید در این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 26 سوره مبارکه اسراء. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قرآن میفهمد خطاب به پیغمبر، پیغمبرم برای همه مسلمین قرآن آورده دیگه، یعنی همه ما این وظیفه رو داریم، تک تک ما این دستور رو باید اطاعت کنیم. قرآن میفهمد و همیشه پروبال تواضع، جناح الذل، پروبال تواضع و خاری را با کمال مهربانی، من الرحمه یعنی با کمال مهربانی، نه بری اونجا جلوی پدر مادرم چی کنی، من خیلی مخلصتم، خیلی چاکر شما هستم، خیلی نوکر شما هستم، از رو لج اینا رو بگی، بگی آقا چرا همچین میکنی، بگی چون اسلام گفته دارم این کارا رو میکنم، چون مسلمونم دارم میکنم، وگرنه نمیکردم این کارا، من از دست شما عصبانیم. این که نمیگم، میگه من الرحمه، یعنی این کرنش رو داشته باشی، این تواضع رو داشته باشی، این فروتنی رو داشته باشی، من الرحمه، از روی مهربانی این کار رو انجام بدی، نه از روی لج و لج باشی، دندوناتو به هم دیگه بسایی و بگی که من نوکر شما هم، چاکر شما هم، چش انا میرم انجام میدم، ولی از روی لجت داری این حرفا رو میزنی. میگه میفرماد همیشه پروبال تواضع و خاری رو با کمال مهربانی نزد پدر و مادر بگستران. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، و بگو پروردگارا دعا کن براشون، این پدر و مادر منو عرض به خدمتتون که در حقشون رحمت و مهربانی فرما، همون جوری که من کوچیک بودم اینا در حق من مهربانی کردن، در حق من رحمت روا داشتن، مهربانی روا داشتن، با لطافت منو بزرگم کردن، بدی به من نکردن، تو هم در این سنی که هستن، در هر سنی که هستن، تو هم رحمت خودتو از اینها دریغ مفرم. این آیه رو ببینید، این آیه داره به ما بیان میفرماید که آقا نهایت خضوع و تذلل و اطاعت 100% اتفاقا از پدر مادر هم آمده. خب پس این آیات با اون آیاتی که ما خوندیم حالا چجوری میشه جمعش کرد؟ یه صلواتی محبت بفرمایید. خون یه آیه ایست که الان ما تلاوت کردیم، شما دیدین این آیه با آیاتی که اول خوندین که میفهمد فقط و فقط نهایت تذلل و خضوع و اطاعت رو از خدای تعالی داشته باشید، این آیه با اون آیه هم ظاهر امر نمیخونه، ظاهر امر تضاد داره، ظاهر امر تناقض داره، مگر ما بتونیم اون کلید رمز این قضیه رو بیابیم، ببینید از کجا این اشکال تو ذهن ما نشأت گرفته، از کجا ما به این مشکل رسیدیم که ظاهر آیات برای ما تضاد و تناقض داره. آیه دیگری رو هم میخونیم که اشکال رو خوب متوجه بشیم بعد پاسخ بدیم. آیه 54 سوره مبارکه مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، هر کدوم از شما که از این دین به این خوبی که دارین، دین به این تمیزی و خوبی که دارین روحن و جسمن، از این دین برید، این دین رو کنار گذاشت، برگشت از این دین، بدونه که فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدای تعالی به زودی یه گروهی رو میاره که این گروه چه صفتی دارن؟ خدای تعالی ایشان رو دوست داره، ایشان هم خدای تعالی رو دوست دارن. اذلتن، شاهد مثال ما اینجاست، اذلتن علی المؤمنین، اعزتن علی الکافرین، این قوم کسانی هستن که در مقابل افراد مؤمن و مؤمنه اینها نهایت تذلل رو دارن، اذله هستن، یعنی خاری و کوچیکی میکنن در مقابل مؤمنین. اعزتن علی الکافرین، اما در مقابل کفار اینها آدمای سرشون رو بلند میکنن، کرنش نمیکنن، خضوع نمیکنن، تواضع نمیکنن، یه سرم تو سرها بلند میکنن. عرض به خدمتتون که بعضی جاها لازمه باشه حالت تهاجمی هم به خودشون میگیرن در مقابل کفار اگه جنگی در کار باشه مثلا. خب اینجا این آیه با اون آیات اولیه نمیخونه. چرا؟ اونجا ما میگفتیم آقا فقط عبادت مخصوص خداست، عبادت هم نهایت تذلله. اینجا میفهمد که یه عده‌ای رو خداوند خودش میاره که اینا در مقابل مؤمنین نهایت تذلل رو انجام میدن، یعنی نهایت خضوع رو، نهایت خاری رو، در حالی که نهایت تذلل فقط و فقط مخصوص کی باید باشه؟ بله خدای تعالی باید باشه. این دو آیه، آیاتی از این دست در قرآن کریم زیاد هست. این سوال در ذهن شما هم الان به وجود اومده آقایون و خانوم ها، که اگر واقعا عبادت در اینجا همون معنای لغوی خودش باشه، همونی که تو قاموس القرآن نوشته بود صاحب قاموس نوشته باشه، یعنی نهایت خاری و تذلل و اطاعت و فرمان برداری باشه، پس قرآن کریم العیاذ بالله نعوذ بالله خودش قائل به معبودین دیگر هم شده، یعنی گفته غیر از من از پدر مادر از عرض به خدمت به مؤمنین دیگر در مقابل اونا هم نهایت تذلل رو داشته باشید، یعنی غیر خودش معبودین دیگری هم به ما معرفی کرده العیاذ بالله. ظاهر آیات هم با همدیگه نمیخونه، اون وقت آیات اولیه خوندین که فقط خدا رو بپرستید، ایاک نعبد و عبد الله، این نمیخونه اینجا. این تناقض و تضاد رو در ظاهر آیه چگونه میشه رفعش کرد؟ جواب و پاسخ و رمز این قضیه، کلید رمزش چی هست واقعا؟ این مطلب رو میخوایم عرض بکنیم که اگر واقعا عبادت و فروتنی در برابر غیر خدای تعالی عبادت محسوب بشه، یعنی اگه ما بگیم آقا معنای عبادت فقط اطاعت، خوب دقت کنید، و اگر اطاعت و فرمانبری از غیر خداوند، غیر خداوند، سرهنگا، سرلشکرا، کارفرماها، رئیسها، طبیبها، استادها، مراجع تقلید، امثالهم، اطاعت از اینها واقعا به معنی لغوی عبادت بشه و عبادت محسوب بشه، از صبح تا شب، از شب تا صبح ما واقعا معبودهای دیگه رو برای خودم گرفتیم و عمل شرکامیز داریم انجام میدیم، مشرک هستیم. و خود قرآن کریم هم از طرفی میفهمد آقا غیر خدای تعالی رو عبادت نکنید، از این طرف این آیات رو هم داره. یک جواب کلی اینجا داره که خیلی قابل دقت، که بعضی هم واقعا در این مطلب دقت کافی و وافی نداشتن و لذا عرصه رو باز گذاشتن برای دشمنان شیعه مثل وهابیت که هر چی اینا میخوان بتازونن و هر چی میخوان تو این زمینه بگن. اون جواب کلی چیه؟ اون جواب کلی اینه که ما میگیم آقا هر واژه و لغتی در ادبیات عرب دو جور معنا داره، یک معنای لغوی داره. معنای لغوی چیه؟ معنای لغوی عبارت هست از اینکه برای دریافت معنای یک لغت ما خودمون رو موظف بدونیم به کتاب لغت عربی به فارسی مراجعه کنیم، میبینیم جلوی اون لغت چه معنایی نوشته، هر معنایی نوشته و بگه آقای معنای این لغت هست. اینو بهش میگن رجوع به کتاب لغت و دریافت معنای لغوی این واژه، این میگن معنای لغوی. یه اسم دیگه هم داره، معنای لغتی هم بهش میگن، یا معنای لغتی یا معنای لغوی، هر دوش هم درسته. بعضی جا اگه لغتی دیدین بدونین همون لغویه، لغوی دیدین همون لغتیه، فرق نمیکنه. میگه آقای معنای لغوی. دومین معنایی که کلمات داره در ادبیات عرب معنای اصطلاحی هست. معنای اصطلاحی چه معناییه؟ معنای اصطلاحی عبارت از اینه که برای دریافت معنای یک لغت ما غیر از کتاب لغت رجوع به عرف مردم میکنیم. ببینیم مردم هم این لغت رو امروزه چجوری دارن به کار میبرن. یا رجوع به علما میکنیم که در کتب خودشون اینو چجوری این لغت رو به کار بردن، یا رجوع به خود قرآن کریم میکنیم ببینیم این لغت رو، این واژه رو قرآن کریم خودش به چه معنایی به کار برده، آیا به همون معنای لغوی به کار برده یا نه یه معنای دیگه هم در نظر براش گرفته. این رجوع کردن به غیر از کتاب لغت، یعنی به عرف مردم، به علما، به خود قرآن کریم رو وقتی رجوع میکنیم یعنی انتقال دادیم معنای لغت رو از لغت به چیز دیگری انتقال دادیم. این انتقال دادن بهش میگن معنای اصطلاحی، یعنی معنای اصطلاح پیدا کرد. شارع مقدس خیلی از واژه‌های عربی رو آمده در جای دیگه جور دیگری معنی کرده، اون معنی نیست که واقعا تو کتاب لغته. ما باید حواسمون جمع باشه که همیشه معنای لغت اونی نیست که در کتاب لغت در میاد، باید رجوع کنیم ببینیم جای دیگه هم این لغت رو استعمال کردن به معانی دیگر یا نه. یه مثالی از خود قرآن کریم میزنیم، خوب دقت بکنید. کلمه صلاح، صلاح، شما کلمه صلاح تو به کتاب لغت مراجعه کن، میگه آقا معنای کلمه صلاح در کتاب لغت به معنای دعا هست، دعا، به معنای رحمت هست، به معنای ثنای نیکو هست، به معنای تعظیم هم آمده. تعظیم یعنی آدم دستشو بذاره مثلا تعظیم کنه، یا مثلا نحو دیگه یه کاری انجام بده که واژه تعظیم رو برسونه واقعا. خب کلمه صلاح در لغت به این معنا آمده، اما دقت داشته باشی خود قرآن کریم همیشه کلمه صلاح رو به این معنا به کار نبرد. من اول در مورد این معنا که خود قرآن معنای لغویشو در نظر گرفته و این کلمه صلاح رو به کار برده براتون عرض بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 56 سوره مبارکه احزاب. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ای کسانی که ایمان آوردید، خطاب به ایمان آورندگان هست. حالا اول آیه یا الذین آمنوا، ما نمیخوایم بگیم اینو، میخوایم ان الله هش از اینجا شروع کنیم بخونیم. خطاب به کسانی که ایمان آوردید، قطعا ای کسانی که ایمان آوردید، قطعا خدای تعالی و ملائکش، ملائکه خدای تعالی، یصلون علی النبی، اینا میان یصلون، از صلاح دیگه، صاد لام واو، خب سه تا حرف اصلیش صاد لام واو که بعدن اعلالاتی در صورت گرفته بمانه. یصلون معنی لغوی یصلون چی بود؟ الان من برای شما عرض کردم چهار تا معنی تو کتاب لغت بود: دعا، ثنای نیکو، تعظیم و چی؟ رحمت. این چهار تا معنی رو داشت. بذارید به جای یصلون، قطعا خدای تعالی و ملائکش دعا میکنن، رحمت میفرستن بر کی؟ علی النبی، بر پیغمبرش. از این چهار تا ببینید کدوم معنی جور در میاد، به جای برخورد پیدا نمیکنه، توی به جای یصلون بذاری و آیه رو معنی کن. یعنی خدای تعالی بر پیغمبرش رحمت میفرسته، ملائکه بر پیغمبرش دعا میکنن، اونی که در تفاسیر هم آمده، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، شما هم که ایمان آوردید بیایید صلوا علیه، معنی لغویش یعنی دعا کنید براش، برای پیغمبر، یا اینکه تعظیم کنید نسبت به پیغمبر، ثنای نیکو به پیغمبر داشته باشید، و سلموا تسلیما، تسلیمش بشید، تسلیم شدن، تسلیم شدنی واقعا، تسلیمی که 100% بشه براش، برای پیغمبر باشه. خب اینجا کلمه صلات در واقع به همون معنای چی آمده بود اینجا؟ به همون معنای لغوی خودش آمده بود دیگه. در لغت چهار تا معنی داشت: دعا، ثنای نیکو، تعظیم، رحمت. یه بار آیه رو میخونیم دقت بکنید: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این به معنای این چهارتایی که در لغت اومده بود، برای خدای تعالی یه معنا میذاریم، برای عرض به خدمتتون که ملائکه یه معنا میذاریم، برای مردمم که ایمان آوردن یه معنا میذاریم. شما میبینید میذاری توی آیه معنا میده، درسته. اما همه جا آیا در قرآن کریم صلات به همین معنای لغوی به کار رفته؟ شما الان دیدید تو این آیه 100% کلمه صلات به معنای چی به کار رفته بود؟ احسن. برای اینکه این آیه رو ما خوندیم، صلواتش برگردن همه ما هست، صلوات بلند بفرستید. این معنایی است که در این آیه شریفه به کار رفته، معنای لغوی. اما حالا دقت کنید آیه دیگر می‌خونیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این آیه چون زیاد در قرآن به کار رفته، ما دیگه شماره آیه‌اش هم نمی‌دیم. شما رجوع بکنید ده ها مورد از این آیه در جای جای قرآن، چه به صورت جمع چه به صورت مفرد آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خطاب به پیغمبر و همه مؤمنین. اقیم الصلاه، اینجا میفهمد که اقامه کنید، به پای دارید چه چیزی رو؟ شما به من میگید نماز رو، من میگه آقا نماز رو کجا آوردین شما؟ دعا، ثنای نیکو، تعظیم، رحمت، کدومی که از این چهارتا هست؟ شما میگه آقا هیچ کدوم این چهارتا نیست. میگه چی کار بکنید؟ میگه به پیغمبر مراجعه کن. ببین اینجا این لغت رو اصطلاحاً چی معنی کرده قرآن کریم؟ میگه آقا اینجا در این آیه شریفه اصطلاحاً کلمه صلات رو قرآن کریم به معنای عملی عبادی تعریف کرده، نه به معنای ثنای نیکو، نه به معنای دعا، نه به معنای رحمت، نه به معنای تعظیم. نمیفهمد برپا دارید رحمت را، برپا دارید ثنای نیکو را، برپا دارید تعظیم را، برپا دارید عرض به خدمتتون که دعا را. نه، اینجا میگه منظورش یه چیزی که تا این آیه نازل شد پیغمبر فرمود نگاه کنید منو، پیغمبر به اصحاب فرمود نگاه کنید منو، گفتن یا رسول چه چیزی رو نگاه کنید؟ فرمود اون کاری که من انجام میدم اسمش صلاح هست. یا رسول الله مگه صلاح قبلا نمیده معناش این بودش در ادبیات عرب امینه؟ فرمود این حضرت تلویحا داره به اینا میفهمد آقا غیر از این معنای لغوی معنی اصطلاحی هم داره. الان صلات اون کاری که من میگم هست، اینه که من میگم انجام بدید. چی هست؟ ولذا در حدیث میفهمد که سلو کما رأیتمونی و سلی، نگاه کنید من چجوری نماز میخونم، شما این من نماز بخونید، از خودتون حرف در نیارید، عمل من انجام بدید تا بهش میگن نماز. این عمل که من میگم الله اکبر، هم میخونم، سوره میخونم، رکوع میرم، سجود میرم، تشهد، سلام، تسبیحات اربعه، قنوت، اینا، این را بهش میگوین صلاح. در اقیم الصلاه معنای اصطلاحیش، نه معنای لغویش، اینو بهش میگن صلاح. این عمل عبادی رو بهش میگن صلاح. تعریف این واژه در فارسی برگردانش چیه؟ همین که الان شما گفتید. چی هستش؟ نماز. نماز معنای لغوی صلاح چی؟ نیست. معنای چیش هم؟ معنای اصطلاحیشه. این شارع اومده معنای اصطلاح گرفته برای صلاح و به کار برده. کجا به کار برده؟ ده ها مورد تو قرآن، اقیم الصلاه، اقیم الصلاه و الی آخر از این قبیل. خب اینو دقت داشته باشید. پس هر واژه‌ای دو تا معنا داره، یه معنای لغوی که توضیح دادیم، یه معنای اصطلاحی که توضیح دادیم. از قرآن هم براتون آیه خوندیم راجع به معنای لغوی و معنای اصطلاحی که چگونه به کار رفته. ابن منظور صاحب کتاب بسیار بزرگ و معتبری است به نام لسان العرب. لسان العرب یک دنیا لغت عرب رو اونجا آورده و سپس ترجمه کرده اینها رو، یعنی توضیح داده، در واقع به همون عربی هم توضیح داده. ذیل این واژه که میرسه، اسم صاحب این کتاب فردی است به نام ابن منظور، ذیل این کلمه عبادت که میرسه میفرماید غیر از معنای لغوی عبادت یک معنای اصطلاحی هم داره. معنای اصطلاحیش چیه؟ میگه معنای اصطلاحیش اینه که ما بگیم، وقتی میگیم عرض به خدمتون این که کسی را عبادت کرد یا بنده خدای تعالی را عبادت کرد، او جلوش میسه مساوی است با این که یعنی حق تعالی را معبود قرار داد، شایسته پرستش و اطاعت قرار داد. یعنی غیر از معنای فرمانبری اطاعت و غیر از معنای نهایت خضوع و تذلل، یعنی باید مسئله عبودیت توش باشه، او رو معبود قرار بده، پرستشش بکنه. این معنای اصطلاحی عبادت هم هست، غیر از معنی لغویش. مرحوم آیت الله العظما خویی رحمت الله علیه از مراجع در گذشته ما، خداوند بر درجات ایشون بیفزاید انشاءالله، که از شاگردان ایشون آیت الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی که در نجف هستن، همکنون هم رهبریت شیعیان عراق و برات دارن، خداوند ایشون رو از گزند همه بلایا هم حفظ بفرماید انشاءالله. ایشون از یکی از شاگردان آیت الله العظما خویی بود رحمت الله علیه. عرض به خدمتتون که ایشون سه تا معنا برات اطاعت ذکر کرد. یکیش همون معنای اطاعت و فرمانبریه. دومی معنای خضوع و تواضعه. خب سومین معنایی که کرده برای عبادت میگه اله قرار دادن. خیلی جالبه، یعنی معنای اصطلاحیش نه معنای لغویش. اله قرار دادن یعنی چی؟ یعنی شما یک وجودی رو بیای معبود قرار بدی، بپرستیش این معبود رو. حالا پرستیدن رو یک توضیحی بدیم، تو ذهن همه دیگه قشنگ این مطلب جا میفته. پرستیدن یعنی چی؟ میگوین پرستیدن و پرستش یعنی این که اون کسی را که شما معبود قرار میدهی براش مرتبه خدایی قائل باشی. مرتبه یعنی شأن، جمعش میشه شؤون. بعضی شؤون یا شأن رو نمیفهمن، میگن آقا ما قاطی میکنیم، متوجه نمیشیم، ابی نداره ترجمهش رو بذار. میشه مرتبه و مراتب. اگر من خواستم این جعبه را معبود قرار بدهم، پرستش بکنم، باید مرتبه خدایی براش قائل باشم. یعنی بگم این جعبه میتواند مستقلن کار مرا راه بیاندازد، باران نازل کند، مریضی رو از بین ببره، گرفتاری مردم رو برطرف میکنه، گرفتاری منم برطرف میکنه. من این جعبه رو معبود میدونم. یعنی چی؟ یعنی شؤون الهی یا مرتبه خدایی براش قائلم، براش قدرت مستقل قائلم، علم مستقل قائلم، همه اون صفاتی که در توحید ذاتی ما عرض کردیم و در توحید صفاتی برای این جعبه هم من قائل هستم. میگم آقا این جعبه این صفات رو داره. به محض اینکه این اعتقاد رو پیدا کردم، من غیر از خدای تعالی دارم یک معبود دیگری رو هم چیکار میکنم؟ پرستش میکنم. به این معنای اصطلاحیش دارم پرستش میکنم، میپرستمش این جعبه رو. وقتی صحبت از پرستش میون اومد با این توضیحی که عرض کردیم، وقت معنا با اون معنای لغوی عبادت دوتا میشه، فرق میکنه. معنا چی میشه؟ معنا این میشه، دقت بکنید، یه نتیجه خیلی عالی میخوایم بگیریم. میخوایم بگیم آقا ما اینجا سوالمون این بود، آیا هر خضوع، هر تذلل، هر اطاعتی از مافوق تو جامعهمون آیا عبادت محسوب میشود؟ بله؟ خیلی. اگر اینجور باشه که معبودها خیلی زیادن، همه مردم هم بلا استثنا مشرکن، سنی و شیعه همه مشرک هستن، چون دارن از غیر خدای تعالی اطاعت میکنن، برای اونها تعظیم هم میکنن. شما جلو پدر تعظیم میکنی، میگی من خیلی نوکر شما هستم، تعظیم میکنی، سرت هم دلدا میکنی، این نهایت تذلله. دستشو میبوسی، پای مادرتو میبوسی، کار بسیار خوب و پسندیده هم انجام میدی، جلو استادت هم همینطور، این نهایت خضوع رو داری، نهایت تذلل رو داری. آیا شما معبود برای خودت گرفتی داری پرستش میکنی؟ میگه نه. دقت بکنید، میگه این معنای لغوی عبادت بود. عبادت یه معنای اصطلاحی هم داره که شما اگر بخوای کسی رو بپرستی، باید براش یک مرتبه خدایی قائل بشی. اگه برای پدر یا مادر، استادت، کارفرما، جناب سرهنگ، رئیست، هر کس دیگه، این مرجع تقلید، یک مرتبه خدایی قائل شدی، یا مراتبی از مرتبه از مراتب خدایی که ما میگیم شأنی از شؤون الهی براش قائل شدی و شروع کردی جلو اون نهایت تسلل و خاری رو داشتی اطاعت کردی، معبود برای خودت گرفتی، در کنار خدای تعالی مشرک هستی. اما اگر غیر از این، نه، شما نهایت تسلل رو میکنی، نهایت خاری رو داری، اطاعت هم میکنی، ولی هیچ شأنی، هیچ مرتبه ای از مراتب الهی و خدایی برای اینهایی که داری در مقابلشون نهایت تذلل و خاری میکنی و فرمانبری میکنی، برایشون اون شؤون رو قائل چی؟ بله؟ نیستی. اینو دیگه بهش عبادت چی؟ نمیگن. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن اطاعت، خضوع. پس اینجا دو تا جاده شد. من از کارفرما، استاد، مرجع تقلید، از سرهنگ، از فلان فرد ارتشی، از هر موفقی اطاعت میکنم، خضوع میکنم، در مقابلش اظهار تذلل هم میکنم، اما او را عبادت چی؟ نمیکنم. اما از خدای تعالی نهایت تذلل رو میکنم، اطاعت میکنم، فرمانبری میکنم، عبادتش هم میکنم. چرا از اینها عبادت، اینها رو عبادت نمیکنم، پروردگار رو عبادت میکنم؟ برای اینکه اینها هیچ کدوم از صفات خدایی را دارا چی؟ نیستن. هیچ کدوم از شؤون الهی در اینها وجود نداره، مرتبه از مراتب خدایی نیست. و منم چون میدونم خدای تعالی خدای واقعی کیه، یکی بیشتر نیست و اینا همه مخلوقن، خالق نیستن، منم برای اینها شؤون الهی قائل نیستم، مرتبه از مراتب خدایی براشون قائل نیستم، ولی من فقط اینا رو دارم اطاعت میکنم و فرمانبری میکنم. این اطاعت و خضوع من رو اینجا از نظر اصطلاح بهش عبادت چی؟ بله؟ نمیگویم. اما اینجا وقتی خدا رو مرتبه خدایی براش قائلم، با تمام صفات حمیدش دارم او رو عبادت میکنم، اینجا عبادت من معنای لغوی و اصطلاحیشو داره، یعنی دارم او رو میپرستمش، مورد پرستش قرار دادم و معبود من هست. پس یک نتیجه کلی این جمله رو میگیم که هر کس بخواد یادداشت داشته باشه: هر فرمانبری و اطاعتی، هر فرمانبری و اطاعتی و هر خاری و ذلتی عبادت محسوب نمی شود، بلکه آن اطاعت و خضوعی عبادت محسوب می شود که شخص عابد، یعنی عبادت کننده، برای معبود یعنی عبادت شونده چه چیزی قائل باشه؟ بله؟ شأن خدایی قائل بشه. پس آن عبادت و آن اطاعت و خضوعی عبادت محسوب می شود که شخص عبادت کننده یعنی عابد برای عبادت شونده یعنی معبود شأنی از شؤون الهی یا مرتبه از مراتب خدایی قائل باشد. یعنی چی؟ بازم ساده تر میگیم، یعنی او را خالق، رازق، رب و دارای تمام صفات ذاتی خداوند متعال بداند و سپس از او اطاعت نماید و نسبت به او نهایت تذلل و خاری نماید. اگر این کار کرد، او را چیکار کرده؟ بله؟ عبادت کرده، پرستیده او را. اما اگه نه، صرفاً فرمان برداری بکنه، صرفاً خضوع و تذلل بکنه، به این اصطلاحاً عبادت چی؟ نمیگن. پس اگر در مقابل افراد غیر خالق، غیر الله تعالی، ما اطاعت و اظهار تذلل میکنیم، برای اونها شؤون الهی قائل هستیم یا نیستیم؟ نیستیم، مرتبه خدایی قائل نیستیم. اما در مقابل خداوند، با درک این که پروردگار متعال دارای تمام شؤون الهی هست و شایسته پرستش هست، از او اطاعت میکنیم، نهایت تذلل رو داریم و لذا ما داریم عبادت رو در مقابل الله تعالی انجام میدیم. حالا اگه در جامعه ما مقابل افرادی تعظیم میکنیم، نهایت خضوع رو در مقابل پدر و مادر داریم، در مقابل استاد داریم، از همه اون کسانی که باید اطاعت کنیم ما فرمانبری میکنیم، اطاعت میکنیم، در واقع هیچ یک از اینها رو ما عبادت نمیکنیم، چرا که در هیچ یک از این موارد فرمانبرداری و خضوع ما همراه با قائل شدن مرتبه خدایی برای اونها نیست. به عبارتی دیگر، برای این که برای این افرادی که ما شمردیم، یا افرادی که ما داریم اطاعت میکنیم ازشون، مرتبه ای از مراتب خدایی و الهی قائل باشیم، از اونها اطاعت و فرمانبری میکنیم بدون اینکه مرتبه ای از مراتب خدایی براشون قائل باشیم، ازشون اطاعت و فرمانبری میکنیم. به این عمل اصطلاحا عبادت نمیگن. ولی بالعکسش، اگر از هر یکی از افراد فوق اطاعت بکنیم، خضوع بکنیم، در حالی که اونها رو دارای شأنی از شأن الهی بدونیم، بدون رو دروسی اونها رو پرستش کردیم و مشرک هستیم. پس اونی که آیات قرآن کریم میفرماید که غیر از خدای تعالی را عبادت نکنید، غیر از خدای تعالی را عبادت نکنید یعنی چی؟ یعنی اینکه نه اینکه از اونها اطاعت نکنید، فرمانشون رو نبرید، نهایت خاری و تذلل رو نداشته باشید. وقتی میفهمد غیر از خدای تعالی رو عبادت نکنی، معنیش شما حالا میفهمید یعنی چیکار نکنید اونا رو؟ یعنی شأنی از شأن الهی براشون قائل نشید، نه اینکه ازشون اطاعت نکنید، نه اینکه از اونها فرمانبری نکنید، تذلل نداشته باشید. چرا؟ به خاطر اگه در غیر این صورت معنی عبادت ها معنی لغوی ما بگیریم، معنی اصطلاحیشو لحاظ نکنیم، خود اهل سنت هم همشون مشرکن، خود وهابی هم که به ما میان نفهمیدن معنی عبادت، این حرف رو میزن، دست به هر چی میزنیم فلان اینا، حالا تو بحث شرک از خواهیم کرد، میگن مشرکین فلان اینا، خود اینا همه مشرک ترن، چون دارن از ولی امرشون دارن اطاعت میکنن، از پادشاهشون اطاعت میکنن، از رئیسشون اطاعت میکنن، از استادشون اطاعت میکنن، از مفتیاشون اطاعت میکنن، تمام اینا میشن معبود اینا، ولی اینجور نیست. پس ما در معنای عبادت در واقع داریم اطاعت و فرمانبری که توأم با قائل شدن شأنی از شأن الهی برای خدای تعالی باشه داریم انجام میدیم. غیر خدای تعالی فقط اطاعت داریم میکنیم و نهایت تذلل رو داریم که به این عبادت نمیگوین. این بحث ما پیرامون عبادت شد، تصور میکنم برای همه جا افتاد. تا جلسه آینده پیرامون شرک صحبتی داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه و السلام.